أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. توفیق است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این ایام پر برکت و پر مغفرت ضیافت الهی رمضان المبارک، آیات و بیانات سوره شریفه اعراف را تقدیم می داریم. آیین که الان تلاوت شد آیین شماره 26 هم و انشاءالله توفیق باشد آیات بعد که در این نوبت و گفتگو مطرح می شود. سخن به آنجا رسید که خطاب از سوی حضرت باری تعالی چنین متوجه آدم و همسر او شد که قاله به تو بعضکم لبعضن عدو. آدم ابراز کرد صادقانه به پیشگاه خداوند که ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا ما کوتاهی در کار خودمون کردیم. و توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز اون چه به عنوان ظلم به نفس در اینجا مطرح می شود از باب عصیان و معصیت تشریعی نیست. شریعتی نیامده است، قانون و حکم و تکلیفی هنوز نیامده که بحث گناه و طاعت و معصیت به معنای متداول بین ما جاری باشد برای حضرت آدم و حوا. خداوند توصیه هایی کرده است، ارشاد اینها رو کرده است، پای بر این توصیه الهی نهادند، اما برای آدم این مسئله هم ظلم است. برای کسی که این جایگاه رو میخواهد بیابد در خلقت باز هم شایسته نیست. به همین خاطر گاه ممکن از این تعبیر به ترک اولا شود. توضیحات کافی رو دیشب دادم، ارتباط سخن رو عرض می کنم و هموار. اونگاه خطاب رسید که احبطوا، دیگه شما فرو دایید. گفتیم که این هبوط، هبوط شأنی و منزلتی است. یعنی در اون جایگاهی بودید که به نظاره الهی مستقیم اداره می شدید، نه حرمانی بود نه کم بود و فقدانی، همه چیز مهیا و میسور. اما الان شرایط به گونه ایست که دیگه باید بدوید، باید بکوشید. عیوب خودتون رو دانستید، نقص و حسن رو می دانید. دیگه الان زمانیست که لکم فی الارض مستقرون و متاعون الهی، باید در این زمین برید بکوشید و استقرار میابید، بهرهایی میبرید، خودتون رو مجهز کردید برای آنچه در پیش دارید. و گفتیم که فرمود به دنبال اون در این زمین زندگی میکنید، جان میدهید، اما منها تخرجون، به دنبال این حبوط بازگشت دارید، برمیگردید. بازگشت آبرومندان رجوع الالله هست، الیه ترجعون. اگر سستی و کندی در این جهت باشد این رجوع نخواهد بود، این رد خواهد بود. ثم تردون الی عالم الغیب و شهاده. گاه تعبیر به رجوع را در قرآن داریم از بازگشت انسان، گاه تعبیر به رد رو میبینید در آیات بینات الهی به مقتضای عملکرد متفاوت انسان ها. اون گاه فرمود، تا اینجا که یه ملاحظه فرمودید، صحبت از آدم بود و حوا، این زوج بود و ابلیس. اما از این قسمت از آیه شریفه یک بار لحن سخن و خطاب الهی متوجه آدم زادگان می شود. اینجا دیگه خطاب سوی بنی آدم سرازیر می گردد. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. این قسمت از آیه رو دیشب توضیح دادیم. بنی آدم ما فرو فرستادیم انزال در این موارد، مثل لباس، مثل آهن، مثل بعض از حیوانات رو که خداوند مطرح می کنند، به معنای تقدیر، اندازه‌گیری، طرح، خلق. خداوند با یه طرح و با یه هندسه بسیار دقیق منظمی آنچه را که شما نیاز دارید برایتون طرح و خلق کرده است. از ضروری ترین چیزهایی که شما نیاز دارید همان است که شیطان از بدن و از جسم پدرتون آدم فرو گرفت. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. مشاهده می فرمایید به عنوان اولین قدم خداوند از همون نقطه آسیب آدم خطاب رو به بنی آدم و فرزندان آدم متوجه می کند که در آیه بعدی جدیتر می بینیم، الان امشب مطرح می کنم و اونجا بیشتر بحث می کنیم. فرو فرستادیم بر شما لباس را. این لباس چه می کند؟ گفتیم دو کار کرد دارد. یواری سوآتکم، می پوشاند زشتی های شما را. یواری سوآتکم و ریشا، در این که جنبه تستر و پوشش دارد، جنبه تزیین و زیبایی شما رو هم دارد. اشاره شد منظر مبارک عزیزان، ولی ممکنه در یه نگاه و تفکر در یه فرهنگ شما بعد زیبایی و تزیین لباس رو وجه غالب اون ببینید. در فرهنگ شرق شما جنبه تستر و پوشیدگی رو میبینید که سخن از پوشاک و پوشش است. اما در قرآن هر دو رو ذات باری تعالی مطرح می کند. کار کرده جامعه برای آدمیان پوشیدگی است. فطرت انسان برهنگی و عریانی را نمی پسندد. این در ذات فطرت بشر نهادینه شده است. ابتداءً بپوشاند آنی را که باید از جسم شما بپوشاند. نکته دوم، در این حال جنبه تزیین آن به هم قرآن رسمیت می دهد. به اشاره کردیم در آداب مسلمانی توجه به جامه، لباس، کیفیت اون، مخصوصا برازندگی و پاکیزگی و نظافت اون توصیه ها فراوان. شمه از روایات باب رو هم خدمت دوستان خواندیم. اینجا یه خط قرمزی وجود داره که دیگه دیشب نشد توضیح بدم خدمت دوستان در باب جامه، و اون اصطلاحی است که در همون روایات باب لباس و ملابسی که در مستدرک الوسائل و در اون کتاب حدیثی خواندم خدمت دوستان و در وسائل شیعه هم، یعنی منابع معتبر شیعه ما دیده می شود، یه عنوانی داریم که اون حساسه، از به نوعی مکسب پاکیزه و پسندیده انسانها بهترین استفاده رو برای جامعه می کنند در حد معقولشون که به اسراف منتهی نمی شود، بهره برداری می کنند. خداوند دوست می دارد اگر نعمتی بر بندگان او داده است در وجود اونها دیده شود، اینها اصل است. اما اون خط قرمزی که در جامعه وجود دارد عنوانش اینه، لباس شهرت. فرمودن جامعه شهرت و لباس شهرت در اسلام حرام است و ممنوع است. این متن روایی و متن فقهی است، یعنی کاملا مسلم است و چون و چرایی هم در این جهت ندارد. حالا مفهوم لباس شهرت چیست؟ یعنی انسان از جامه به گونه ای استفاده کند و لباس وجهی باشد برای او که انگشت نمای مردمان در جامعه باشد. اینو در اسلام ائمه فرمودن لباس شهرت و فرمودن پوشیدن لباس شهرت حرام است، صراحتا مطرح کردن حرام است. و ریشه یک کار هم مسلمه و روشن عزیزان و بزرگواران، چون بنا نیست در اسلام شخصیت انسان، ارزش گذاری و قیمت گذاری و به نوعی شاخص بودن اون بر اساس ظاهر وجودی انسان ها باشد، بر اساس جامعه ظاهری انسان ها باشد. اگر نوع پوشش به گونه ای بود که این به همان گونه شد که انسان ها انگشت نمایی نسبت به اون فرد داشتن، این عنوان لباس شهره بر اون صدق می کند و با منطق اسلام جور در نمی آید. لذا در روایات، فرمایشات و فتاوای بزرگان هم اشاره به این معنا کردن که باید اجتناب کند شخصیت انسان نباید به گونه ای باشد که در بند و در گروه چنین چیزی باشد و آدمی حتی موجب تمسخر شخصیت او باشد. این بود هم هست در لباس شهرت، که این لباس موجب تحقیر یا موجب تمسخر شخصیت انسان باشد. خب این رو هم به عنوان تتمه بحث گفتیم و ادامه سخن. در استمرار آیه فرمود و لباس و تقوا ذالک خیرون. تا این قسمت از آیه اون چه بود؟ مربوط به ظاهر بود، همان گونه که ما استفاده و برداشتی که از آیات پیشین در مورد آدم داشتیم و اشاره کردیم که شیطان کاری کرد که زشتی های اینها نمایان شد، گفتیم دو بیان در این سوءات وجود دارد. یه سوءات ظاهری است، یعنی قسمت هایی از بدن که شایسته نیست، زحمت ایجاد می کند برای انسان عریانی اون، آشکاری اون، و باید پوشیدگی و تستر داشته باشد. این نقاط ضعفش رو آدم شناخت، حوا شناخت و دانستن که باید چگونه با اون عمل کرد. اما در همونجا خدمت عزیزان گفتیم که سوءه دوم سوءه درونی است، یعنی آدم به زشتی درونی خودش و نقائص درونی آشکار شد، دیو حرص و آز رو در وجود خودش شناخت و دانست که چه ها دست او میدهد اگر مهار این آزمندی رو رها کند و شره در جان او و وجود او غالب شود. دو سوءه، سوءه درونی و سوءه برونی. در اینجا هم ذات باری تعالی همین رو فرمود، ابتداعا سهم بیرون رو مطرح کرد که به چشم می آید و آشکار است، اونگاه فرمود و لباس و تقوا ذالک خیر. اما جامعه تقوا نسبت به این جامعه بیرونی که یوباری می پوشاند و به نوعی زینت شما می کند، خیریت و ارجحیت دارد. و لباس و تقوا، حالا این لباس تقوا مال کجاست؟ این مال بعد دومه، این در قبال همان حرص است، جامعه ایست که اندرون انسان رو پوشش میدهد و زشتی های درونی انسان رو میپوشاند. تعبیر بسیار لطیف، یه ترکیب ادیبانه و لطیفی رو خداوند سبحان ارائه میکند. اولا میدانیم بدون تردید در اسلام مهمترین راهکار برای سعادت و نیکبختی انسان ها مقوله تقواست، عنوان تقوا. این که می‌فرمایید ان اکرمکم عند الله اتقاکم شاهد صدق معناست. این که هر کجا خداوند توفیقات رو نشان می‌دهد در دنیا و عقبا، پیشانی اون واژه تقوا و متقین رو می‌بینید. اون مهارتی که انسان می‌تواند وجود خودش رو حفظ کند از هر اون چه به عنوان آسیب در این هستی متصور می‌شود برای جان و روح انسان، این مهارت تقواست. از هر آسیبی که آدمی رو تهدید می کند. سوره مبارکه زاریات، اشاره کردم محضر مبارکه عزیزان، ما 5 مرحله برای تقوا داریم. گام اول در تقوا آن است که انسان خودش رو حفظ می کند از جدایی از خداوند، یعنی از کفر. گام دوم این است که انسان خودش رو حفظ می کند از شرک، از اختلاط با ذات باری تعالی و مفاهیمی که در دل واژه منحوس شرک وجود دارد. تقوا از کفر، تقوا از شرک. اونگاه بعد از اینها نوبت تقوا از چی میشه؟ عصیان و معاصی و معصیت. یعنی انسان وجود خودش رو در قبال نافرمانی نسبت به حضرت باری تعالی محفوظ می‌دارد. این میشه تقوا از معصیت. چهارم، گذشته از معصیت کار به جایی می‌کشد، کجا کفاف کند باده‌ها به مستی ما. این متقی بدین مقدار سیراب نمی‌شود، سهم تقوای بیشتری رو طلب می‌کند در نظام خلقت و آفرینش. در پی آن است، جستار می‌کند، می‌جوید چه چیزی رو خداوند مکروه می‌دارد، نمی‌پسندد. اما ممکن است سخت بر بندگان خودش نگرفته باشد و تکلیف نکرده باشد. می جوید، می یابد. از هر آنچه یافت که رضا الهی در اون نیست، تقوا می کند. یعنی خودش رو حفظ می کند و مسیرش رو جدا می کند. این 4. از این بالاتر هم هست؟ بله. یک گروهی هستن معدود، معدود کسان که به این مقام 4 چه نه به 5 رسیدن. و اون نیست مگر تقوای از هر چه جز دوست، هرچه جز دوست، هرچه نیاد تو فراموش به، هرچه نگویای تو خاموش به. اونجا که تقوای از غیر خداست، یعنی فقط الف قامت دوست در دل این جماعت ماند و بس، اینها نه خاطری نه خیالی جز از ذات باری تعالی در وجودشون نقش نمی بندن. این میشه تقوای از ماسب الله. این همان است که بزرگان چون سید الموحدین، قائد قر المحجلین، اسد الله غالب، علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، به عنوان سرمشق تقوای نهایی خیش مطرح میکنه که در لابلای کلمات نورانی اون در نهج البلاغه مشاهده میکنه. این پنج گام و پنج مرحله تقواست. عنایت فرمودید، بسیار خوب. اما تعبیر اینجا رو دقت کنید، برگردیم با آیه، فرمود و لباس و تقوا. حالا ترکیب لباس تقوا یعنی چه؟ همان گونه که خداوند فرمود فرو فرستادیم در ظاهر جامع برازنده برای شما انسانها که بپوشاند، حفظ کند وجود شما رو، اون تشخص انسانی شما از بقیه حیوانات جدا باشد و انسان سرمایه گذاری بر جسم خودش نکند، قیمت گذاری جسمی نکند و چه تشخصش جسم او نباشد، بلکه عقبل علی نفس باشد، اقبال بر جان و روح انسان و انسانیت انسان به روحانیت انسان است و جسم در خدمت روح انسان است نه روح در خدمت جسم. به دنبال اون فرمود و لباس و تقوا، مثل این که در درون نفس انسان نیز سوءاتی است، زشتی هایی است که اینها باید پوشیده شود، اینها باید به فرمان درآید، مستور باشد و مبدل شود. اینها رو با چه باید پوشاند و چاره کرد؟ با لباس تقوا. لباس تقوا جای اون کجاست؟ جان، دل و نفس انسان. در درون این جان و دل زشتی ها نهفته است. فی قلوبهم مرض، مرض ها در درون جان انسان است. آزمندی هاست، حرص هاست، کبر هاست، خودخواهی ها و نخوت هاست، نفاق هاست، تمام اینها هم درون وجود انسان نهفته است. این لباس تقوا میاد و از درون جان انسان رو میپوشاند و زینت میکند و این عیوب و محاسن مستور در زیر جامه تقوا میشه و بدل میشه به چیز دیگر. اساسا کار پیامبران الهی همین بوده است. انبیاء الهی اومدن این موجود سرشته ای که آدمی زاد طرف معجونی است، از فرشته سرشته و از حیوان، اومدن این موجود رو کارستان کنند به اذن الهی و فرمان الهی. تربیت انبیاء الهی این بود که اومدن در باغ مزرعه وجود و جان انسان اون هرزه گیاهان بیهوده کشیده شود به کناری و جین و گیاهان اصلی رویش پیدا کنند. یعنی در وجود انسان ها اون چه آدمی رو به زیر می کشد، رذایل از ماده رذل میاد. رذل یعنی به زیر آمدن، پایینی، پستی. ارازل یعنی پست ها، در لغت این معنا رو دارد. نقطه مقابل ارازل چیست؟ رذایل چیست؟ فضائل. فضائل چه؟ یعنی آنچه می افزاید. رذایل آنچه می کاهد. کار پیامبران الهی با اون واژه‌ای که قرآن انتخاب می کند و همه شما عزیزان آشنا هستید، میگید یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. انبیا اومدن تزکیه کنند. تزکیه یعنی چی؟ یعنی رذایل به کنار رود، پوشیده شود در وجود انسان و فضائل شکوفا شود، اینها نو به نو برسند. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این تزکیه یعنی همین که قرآن به لباس تقوا نسبت میدهد. این جامعه تقوا می آید جان و دل انسان رو آراسته می کند. و عزیز من، تا زمانی که دل آباد نشه کاری نمیشه کرد. این روایت زیبا رو خیلی زیباست، در این روایات قدسی بهار و روح مجلسی نقل می کند که خداوند به داوود نبی گفت یا داوود تحر لی بیتن فلحرز از کنو، یه خانه برو این بنگاه های معاملات، یه خانه برای ما پیدا کن، یه خانه پاکیزهی که من میخواهم در او ساکن شوم. داوود گفت یا ربا، خانه ای میخواهی تو در او ساکن شوی؟ این خانه کجاست؟ گفت، فرمود قلب پاکیزه بندگان من و مؤمنان، جایی که من در او ساکن میشوم دل پاک بندگان من است. تحر لی بیتن فل ارض از کنا، اون خانه پاکیزه ای که خدا در او خانه می کند. و القلب حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله، دل سرا پرده محبت اوست، دیده ها این دار طلعت اوست. با لباس تقوا برازندگی اون می یابد که خانه فیض الهی می شود و خداوند سر می زند. شب جمعه است عزیزان، کاش من به خاطرم بود این روایت رو می آوردم خدمتتون می خوندم. به جایی می رسد دوستانی که مراجعه می فرمایند تفسیر کشف الاسرار میمودی سوره مبارکه مریم در ذیل این صفت یحیی و حنانن من لدنا، یحیی حنانی از سوی خدا داشت. هفت ویژگی برای یحیی مطرح می کنه خدا اونجا، یکی و حنانن من لدنا،
و کان تقیا، حنان حنین، این بچه اشتر به دنیا آمده است. این اشتر رو جدا میکنن از استبل، یه صدای عجیبی از این شتر می آید، یه صدای عجیبی از اون بچه می آید، یه صدایی است که اگر گوش کنید غم انگیزترین موسیقی است. نام این حنین است، حن و رن در کنانه و حنان من لدنا. این یحیی یه شوری و آتشی در وجود او از سوی ما افتاده است که یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون شمعی که بر جانی فتاد. آنچنان آتشی و شراری از ناحیه ما یحیی دل دل دارد که می سوزد و می تابد به سوی خداوند. به اینجا که می رسد رشید الدین میبودی صاحب تفسیر این روایت را نقل می کند که عده‌ای از بندگان خدا با تطهیر جانشون و وجودشون کارشون به اونجا می کشد که خداوند می گوید من سمعتون می شم که با آن می شنوید، من چشمتون می شم که با آن میبینید. بعد اونگاه میفرماید هر روز 70,000 بار، هر روز 70,000 بار من به این قلب و دل سر میزنم، سرکشی میکنم. روایت رو نقل میکند، بسیار هم روایت جا افتاده و بزرگان هم حرف و حدیث پیرامون این حدیث که بخش های گاهی این رو به عنوان حدیث قرب نوافل دارن، بحث هایی در این دارن که بسیار جدی است. این جای قلبی است که لباس تقوا دارد عزیزم، این جای قلبی است که لباس تقوا دارد. و خداوند فرمود و لباس و تقوا ذلک خیر، باید آراست این دل رو، باید آراست. کار دل کار مشکلی است، کار گل نیست که آسان باشد. کار کردن و سر و کار با دل یه لطافت‌های ویژه‌ای دارد در این آفرینش و در این خلقت عزیزان. درمان دل کردن بسیار مشکل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. طبیبان تن فراوانند اما طبیبان جان اندکند. درمان دل درمان آسانی نیست عزیزان، اما اگر کسی این جان رو درمان کند به اونجا میرسد که عرش دوم خداوند میشه. فرمود دو عرش دارم من، یه عرش آن است که کروبیان میشناسند، یه عرش آن است که در زمین است و اون قلب بندگان شایسته و تطهیر شده من است. هر چه بگید کمه در مورد این لباس و تقوا. فرمود و لباس و تقوا ذلک خیر، پس این لباس رو فرستادیم، جامعه بیرونی که می پوشاند زشتی ها و ناپسندی ها و وزانت انسانی به شما می بخشد، اما یه پوششی دارید که شما تمام اون زشتی ها و رذائل رو در وجود جانتون می پوشاند، از میان می برد و به دنبال اون شکوفا می شود، جایگزین اون و صفات شایسته با مقوله بسیار مهم و زیبای تربیت و تهذیب و تزکیه به تعبیر قرآن، ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. اینه که خداوند چنین قرار داده است برای شما جامعه را و نازل کرده است لباس رو از آیات الهی است که شما باید بود متذکر بشید. یعنی این که شما میبینید جامعه بیرونی زشتی های شما را میپوشاند آیتی است که بدونید در درونتون هم زشتی هایی دارید که حاجت پوشیدن دارند، حاجت به کار کردن با اون دارید و موجب تذکر شما باشه. بسیار خوب. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم. اول بحث است که یه نکته عجیبی داره عرض میکنه. مجدد فرمود یا بنی آدم، خطاب دوم به فرزندان آدم، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. فرزندان آدم مراقب باشید که شیطان فتنه نکند شما را. واژه فتنه رو من مکرر در مباحث تفسیر گفتم، دوستان آشنا هستید. اساسا خود فتنون فتنه به معنای گداختن و سوختن به کار برده می شود، خود این واژه. حتی در عقوبت اخروی یوم هم علی النار یفتنون، سوختن و گداختن میشه فتنه. اما بستگی داره تا این فتنه کجا باشد، چگونه باشد. گفتیم خدمت دوستان وقتی میبرن فلز رو در کوره، طلا رو میبرن در کوره، قش اون میگیرن، خالصش میکنن، به جایی میرسانن، افتتن از سائق و از ذهب. اینجا این زرگر این سنگ طلا رو فتنه میکند، یعنی میگدازاند، پالایش میکند، پردازش میکند، ناخالصی یا اون میگیرد، زرنا بون رو ارائه میکند. این میشه افتتان و فتنه. این که میگید انما اموالکم و اولادکم فتنه، یعنی همین، یعنی با سرمایه ها و رویه های اقتصادی و مشی اقتصادیتون، با سیاست هایی که در باب فرزند دارید آدمیان، روش تربیتتون، رسیدگی و عدم رسیدگی، نسلی که از خودتون باقی میگذارید، دارین خودتون رو فتنه میکنید، رو میکنید عیار خودتون رو و مشخص میکنید که چه کارید و چه وضعیتی دارید، مشخص میکنید واقعیت وجودی خودتون رو. پس کلمه فتنه سوختن و گداختن داره عزیزان، اینو التفات داشته باشید. فرمود لا یفتننکم، مراقب باشید به تعبیر عامیانه بگم نسوزاندتون، به تعبیر عالمانه بگیم مراقب باشید تو این بوته دنیا که می روید، میگن زرگرها بوته دیگه، بله، تو این بوته دنیا که می روید افروخته میشه، مراقب باشید شیطان بد فتنتون نکند، مراقب باشید که شیطان عیار 24 شما رو 22، 22 تون رو 18، 18 تون رو 16، 16 رو 14 نکند، مراقب باشید عیار شما به زیر نیاید توسط شیطان. لا یفتننکم الشیطان. اینجا نکته ظریفی وجود داره و اون اینه که خداوند میگوید که بنی آدم شیطان شما را فتنه نکند. خداوندی رو باید به شیطان بگوید، چرا امری که به اون میخواد بگه به ما میگه؟ لا یفتننکم الشیطان، شیطان بنی آدم را فتنه نکن، این امر غیر مستقیمه. لا یفتننکم الشیطان، این به ما امر نمیشه، اما میفرماید شیطان شما را فتنه نکند. چرا این تعبیر رو خداوند به کار میبرد؟ در ادامه آیه میفهمیم به دلیل اینکه مقدمه فتنه شیطان شدن دست کیست؟ دست ماست. گاه بعضی از امور هست که اینها اختیار قلبی نیست برای انسان. آه شما فلان کس رو من بعد دوست نداشته باشید، از صبح بخشنامه میکنیم در تمام ادارات که نمیتوانید فلان کس رو دوست داشته باشید، باید فلان کس رو دوست داشته باشید. میشه بخشنامه کرد؟ محبت بخشنامه است؟ میشه به کسی، به قلب کسی تکلیف کرد دوست داشته باشه دوست داشته باش؟ به ما میگویند آه انسان‌های فاسق و فاجر رو که اینها بدنامتون میکنند، اینا زشتتون میکنند، اینها رو میکشن شما رو به سوی پلشتی ها و زشتی ها، به اینها محبت ورزی نکنید، اینها رو دوست نداشته باشید. یعنی چه؟ امور قلبی به تعبیر عقلا متعلق اراده نیست، این محبت اومده. پس چرا دستور میدن در این موارد؟ میگن بله ببینید اصل تعلق محبت ممکن است ارادی نباشد، اما مقدمات محبت و دلبستگی دست کیه؟ دست خود انسان هاست. وقتی که شما زیاد با چیزی ارتباط و تداخل پیدا میکنید، وقتی به نوعی سر و کار زیادی با یه پدیده و موضوع میکنید، قهرن یه دلبستگی نسبت به اون ایجاد میشود، از دل برود هر آنچه از دیده برود. اگر میگن نباید فلان گروه و جماعت رو دوست داشته باشید، معناش اینه که سهم خودتون رو عمل کنید، مراقب باشید، رفتارتون رو کنترل کنید. لا یفتننکم الشیطان، بنی آدم رفتارتون رو جوری، اعمالتون رو جوری قرار بدید که در مسیر فتنه شیطان قرار نگیرید. به این خاطر خداوند این گونه خطاب میکند، لا یفتننکم الشیطان و کما اخرج ابویکم من الجنه. دیدید ما چطور داستان رو براتون گفتیم، چگونه حکایت رو آشکار کردیم؟ آنگونه که آدم و حوا را از بهشت بیرون کرد، شما را از بهشت طاعت الهی، از مسیر بندگی خداوند به در میبرد. این خطر بیخ گوش شماست، این شرایط رو خدایتون داره تذکر میده به شما، شب و روز در معرض این مخاطره هستید. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. حالا دقت کنید انگوش رو چی گذاشته میشه؟ ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. دیدید چه کرد با پدر و مادرتون؟ ینزع عنهما لباسهما، از تن اینها بیرون کشید جامعه اینها و لباس اینها رو. نزع به معنای کندن، ما یه وضع داریم، اگر کسی
عبایی مثلا به دوشش داره، پالتوی رو دوش انداخته، اینو میذاره زمین، کتی رو دوش انداخته، اینو در میاره، این میشه وزر.
اگر یه لباسی است مانند زیر پیراهنی که اینو بود بیرونش در آورد به اون شکل، میشه نذر.
نذر جنبه جدیتر کندن جامه دارد، جامه بر تن کندن است،
نه از دوش فرو افکندن. فرمود ینزعن هما لباسه هما لیوریه هما سواته هما.
این کاری کرد با پدر و مادر شما که جامه از تن اینها کند و اونگاه نشان داد، به رؤیت در آورد زشتی های اینها رو. برگردید به دو معنایی که اشاره کردم، ولو این که تناسب الان با معنای دوم است که بحث لباس و تقوا بود. یعنی این شیطان کاری کرد که جامه از تن اینها در آورد، زشتی های اینها نشان داد و خوی زشتشون رو، اون خصلت حرص رو، آزمندی و شره رو در وجود آدم و حوا به رخ کشید و نمایان کرد. مراقب باشید شما، توجه کنید که چنین مسیری پیش روی شماست. من یه نکته رو فقط اینجا میگم عرض و رد میشم محضر بارکتون. از میان همه مخاطرات فرمود ینزعن هما لباس هما. خداوند بر این نکته آدم در مجموعه این ماجرا، در مقام نتیجه گیری برای فرزندان او، عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار تکیه میکنه. توفیقی بود در یه جمع بسیار معززی امروز یه بحثی رو مطرح میکردم پیرامون یه مقوله اجتماعی خودمون. اشاره کردم که از ابتدای سوره مبارکه نور مردد بودم من ابتداعا هم برای انتخاب این چند فرصتی رو که توفیق داشتم خدمت عزیزان در رمضان بحث کنم که اعراف رو بگم یا نور رو بگم. اساسا مردد بودم در انتخاب اولیه خودم. از آیه اول سوره مبارکه نور تا آیه 34 قبل از 35 که الله و نور و سماوات و الارض. اولا بدونید برجسته ترین آیه توحیدی قرآن آیه نور است. همین الله و نور و سماوات و الارض، مثل نوره هی که مشکات فی ها مصباح و نلمصباح و فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب و دری یا یوقد و من شجرت مبارکت زیتونه، تا پایان آیه شریفه. این از رخشنده ترین آیات قرآن و قرآن نور است. سوره نور، آیه نور، اصلا این نورن علا نورن علا نور، این یک چیز دیگریست، واقعا عرض به خدمتون جنس دیگریست این آیه شریفه. کلن سوره مبارکه نور حال و هوای عجیبی دارد. از آیه اول تا آیه 34 مجموعه مباحث با دو عنوان مطرح میشه: حیا، حریم. به اینجا که میرسد الله و نور و سماوات و الارض، تمام مقدمه فراهم میشه برای رسیدن به این نقطه. دو مبحث جان و روح ادیان الهی رو از جهت روابط اجتماعی و اخلاق تشکیل میده عزیزان، یکی حیاست و دیگری حریم. حریم انسان ها بخش عظیمی از این آیات رو مشاهده میکنید. بحث حریم خصوصی، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، محدوده خصوصی افراد چیه، حریم شخصیشون کدام است. حتی اگر فرزندان میخواهند به حریم والدین سر بزنند، ولو اینکه اطفالن در این سنوبت اجازه بگیرند، اگر صبحگاهیست، اگر ظهرگاهیست، اگر شامگاهیست، به این فرزندانتون آموزش بدید. اگر به خوابگاه پدر مادر و اتاق خوابشون میخوان وارد بشن، حتما اینها اذن بگیرن و رخصت بگیرن. میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، چنین حالتی نباشد. این حریم رو شما آموزش بدید از ابتدا، حتی به اطفال و کودکانتون. پاسداری حریم انسان ها فوق‌العاده عجیب است، فوق‌العاده عجیب است عزیزان. و بعد یه بخش عظیم از این آیات بحث قذف، بحث اتهامات جنسی، بحث زنا، بحث ازدواج و نکاح، بحث نگاه، زینت، پوشش، همه اینها میاد تو این وادی حیا و حریم مطرح میشه. این واژه حیا رو دقت بفرمایید، کلمه حیا یعنی چه در لغت عرب؟ واژه حیا، همین حیایی که میگیم، همین بی حیا با حیای فارسی که ترکیبش میکنیم، حیا با همزه. یه آدرس عرض میکنم تو ذهن سری میاد، فرعون کاری کرد با این جامعه، یه بنای نسل کشی رو شروع کرد فرعون با بنی اسرائیل. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، جوانان شما و جوانان برونمندتون رو کشت، پسرانتون رو و اولاد ذکورتون رو،
اما زنانتون رو یستحیونه از ماده حیاست، یعنی یستبقونه، حیا به معنای بقا، حیا عامل بقا فرد و جامعه است در قرآن. به همین خاطر شما میگویید لا دین لمن لا حیا له، آنی که حیا ندارد دین ندارد. لا دین لمن لا حیا له. به اینجا میرسد. 34 آیه شریفه این سوره این دو مفهوم زیبای حیا و حریم رو مطرح میکنند که اینها تنیده با آداب مسلمانی است. من دیگه چون الکلام یجر الکلام شد، سخن کشید، به اینجا عرض میکنم حیا در نگاه عزیزان تو این آیه موج میزند. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، نمیگوید چشمتون ببندید کور بشید نبینید، جلو پاتون نگاه کنید بخورید زمین. میگوید قل للمؤمنین یغضوا ابصار، نگاهاتون رو تیز نکنید، نگاهاتون رو گزنده نکنید، نگاهاتون رو کنترل کنید، سلف کنترل داشته باشید تو نظارتون. این میشه نگاه شرمناکانه، میشه نگاهی همراه با آزرم. چقدر زیباست تعابیر پارسی ما. میشه حیا در نظر، حیا در شنیدن، حیا در گفتن. اصلا کلماتی رو، بسیاری از کلمات نمیشه بر زبان جاری بشه بر زبان انسان مسلمان. حیا میکند وجدان مسلمانی از اینکه بعض از واژگان بر لب و زبان او جاری شود. حیا در گفتار، حیا در دیدار، حیا در شنیدار، حیا در روابط دیگر. اصلا عامل بقا، خود حیا عرض کردم بقا، عامل بقا. انگشت ذات باری تعالی تو این ماجرا بر این نکته است. بدونید شیطان در صدد آن است که جامعه حیا را از تن شما بکند. جامعه این که حیا نداشته باشه خیلی چیزا نداره دیگه، خیلی مسائل در اون جامعه هضم میشه، در اون جامعه دیگه از میان برداشته می شود. از اولین گفتمانی که خداوند بعد از آدم و حوا با فرزندانشون شروع می کند مشاهده فرموده، میاد بحث درونی رو مطرح می کند، لباس تقوای درون رو، حیاء درون رو. این حیاء درون تسری پیدا می کند به حیاء برون، میشه جامعه بیرونی و جامعه درونی. فرمود ینزو انهما لباسهما لیوریهما سوآتهما، این شیطان نکند فتنتون کند چنین کند. بعد یه جمله عجیبی رو مطرح میکند بسیار خوب، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. ببینید عزیزان، وقتی که شما یه خطری رو کاملا پیش رو به عین میبینید، رفتار بشری و عادات بشری ما این است که کاملا این رو بهتر درکش میکنیم، مواجه میکنیم، مقابله میکنیم با اون. اما اون خطراتی که معقول محسوس نیست همگان نمیتونن باش درست مواجه کنن، مگر عقلی و لغول. اونهایی که سنجش ها و بررسی های عقلانی قوی دارن اونها بهتر برخورد میکنن. اما خطر محسوس رو، آتش رو میبینن، دود رو میبینن، نمیدونم چه مسئله‌ای رو میبینن، این پیچ جاده رو میبینن، خب انسان‌ها خطر رو حس میکنن، اجتناب میکنن. اما خطرهایی که عقل نهیبه به اون میزند و حس بیرونی نداره، اجتناب از اینها مشکل است. یعنی میخوام بگم حس عینیت، سابجکتیو ابجکتیو، وقتی که جنبه ظاهری و عینی پیدا میکنه برای انسان‌ها ملموس‌تر میشه پدیده‌ها. دشمنی که مقابل ایستاده است، قداره بندی میکند، شمشیرش رو کشیده است، اسلحه‌اش رو پر کرده است، نمیدارم زامنش رو رها کرده است، گرفته به طرف شما، به صد سوراخ پناه میبریم، صد تا سنگر پیدا میکنیم. اما متاسفانه این ابلیس، انهو، دقت بفرمایید، یراکم، این ابلیس کاملا میبیند شما را، هو، خودش و قبیله و تمام قبیلش و تمام دار و دسته شیطان، من حیث و لا ترونه هم، به گونه ای که شما اونها را نمی بینید اما اونها شما را می بینند. این دشمن، دشمن محسوس نیست، دشمنی نیست که معاینه بشه، حساس تر است. بگذارید اینو لطافت بدم به سخن، توفیقی بود اخیراً خدمت دوستان عزیز، دو سوره پایانی رو گفتیم همینجا در سال گذشته. بارها اشاره کردم وقتی نگاه میکنید قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سوره مبارکه قل اعوذ برب الفلق رو نگاه میکنید، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق،
به اون خدای شکافنده وجود و هستی پناه میبرم که هر چیز رو از یه فلق و انفجاری ایجاد میکنه. من شر ما خلق، هر شری که ممکنه از دامن طبیعت متوجه من باشد، خدای خودم رو در پناه تو میدهم به اون شر. ای رب الفلق و ای خالق وجود و آفریدگار هستی و تمام موجودات. بعد ادامه میدید، حالا من شر قاصق اذا وقب نفاسات فی العقد حاسد اذا حسد، 4-5 تا 3-4 تا شر ردیف میکنید، میگید از انواع مختلف شروع رو بازگو میکنید. از شری که از ظلمت ها برمیخیزد، ظلمت ظاهری، ظلمت جهالت. از شری که از خرافه ها و توهمات برمیخیزد که هنوز هم جامعه بشری هنوز گرفتار این تلسما و بستن و بازگردن و همین مسائل و عباطیل است. و از شر سوم که برمیخیزد از این خباثت های درونی که از بدترین این خباثت ها حسد است. بسیار خوب، پناه میبرم به رب الفلق از این سه تا شر اساسی. اما سوره بعدی میگید قول اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. دقیقا مهندسی معکوسه. یعنی شما در سوره اول یک پناهگاه دارید، سه تا شر. در سوره دوم سه تا پناهگاه دارید، یک شر. به رب الفلق پناه میبرید از این سه نوع شر. به رب الناس، ملک الناس، اله الناس پناه میبرید. به سه مقام خدا از یک شر. کدوم مهمتره؟ سوره دوم. سوره اولی شرور بیرونی است، سوره دومی شر پنهان است. اولی شر آشکار است، دومی شر پنهان است. من شر قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. پنهانه، دشمن خانگی است، ستون پنجم است، ناپیدا عمل می کند، پوشیده پنهان می رود. دقت دارید؟ فرمود انه یراکم هو و قبیل. خیلی هوشمند باید باشید و مراقب باشید. او می بیند و قبیل او می بیند شما را. من حیث لا ترونهم. مثلا با این دشمن باید سازوکار برخورد خودشو باید داشته باشید. وقتی دشمن پنهان میاد شما باید ابزارتون چه باشه؟ ابزار پنهانی باشه. وقتی او پوشیده میاد شما هم پوشیده باید با او برخورد کنید. او میاد وهم شما رو می جنباند، شما باید عقلتون رو تقویت کنید. او میاد هوای شما رو تحریک میکند در وجودتون، شما باید تعبدتون رو تقویت کنید. از مسیری که میخواد ضربه بخورید باید خودتون رو مقاوم سازی کنید در قبال او و توانمند باشید. و بدونید ناجل، باز از باب این که نترسیم ما در این حال، این دشمن خیلی خطرناک جلوه میکنند. ناجل نشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. نترسید ها. بدونید ما، من خدا، قرار دادم شیطان، شیاطین را، شیطان و ابلیس و دار و دسته او را، اولیاء للذین لا یؤمنون. اینا اولیاء هن. همیشه گفتیم اولیاء جمع ولی، معنای لغوی ولی قربه. حالا این نزدیکی ممکنه به خاطر تسلط باشه، محبت باشه، نصرت باشه. سه معنا میتونه ولایت داشته باشه. ما قرار دادیم شیاطین را اولیا، شیطان قریب میشه و بعد چیره میشه. میدونید بر کی؟ کسانی که لا یؤمنو. پناه به خدا میبریم. الله ولی الذین آمنو. وقتی انسان ایمان میارد عزیزان، مؤمن میشه به معنای واژگانی قرآنی، اعتقاد و عملش آن به آن حاشیه امن الهی و صیانت و مسئولیت متوجه آن میشه. هر آن که جانب اهل ولا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد، محفوظیت و مسئولیت پیدا میکند. هر مقداری که انسان از ولایت الهی فاصله میگیره و خارج میشه، گفت همون بیت عامیانه قدیمی کوچه بازاری خودمون که هر که گریزد خراجاتشا بارکش قول بیابان شد. هر مقداری که انسان از ولایت الهی خارج میشه، به همون مقدار داخل در ولایت شیطان میشه. فرمود این شیطان قریب میشه، نزدیک میشه، چیره پیدا میکنند. اما به کی؟ به کسانی که لا یؤمنون. اگر از ایمان و خدا فاصله گرفتید، تردیدی نکنید که به دام شیطان و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. میرید تو دامن طاغوت اصلی و شیطان و دار و دسته شیطان و کار به اینجا میکشن. این دو بنی آدم، یعنی دو مرتبه کلمه بنی آدم تا اینجا اومد و خداوند این هشدار رو داد به شکل جدی. باز همین کلمه میاد انشاءالله فردا شب میرسیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اما آیه بعدی رو عرض کنم که مرتبط با اینه، و اذا فعلوا فاحشة. این کسانی که به ولایت شیطان، این کسانی که شیطان بر اینها چیرگی پیدا می کند و از ولایت خدا خارج می کند، و هوا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. با توجه به شرایط نزول قرآن، آیه رو من بیان میکنم اما عمومیت زمانی داره، هیچ فرقی نمیکنه، در هر عصر زمان میبینیم. الان تطبیق میدم بحث رو منظر مارکتون. فرمود اینها که شیطان بر اینها چیرگی پیدا میکند، وارد میشود این دشمن پنهانی در وجودشون، وسوسش میاد، قسمش میاد، خیرخواهی و ناصح بودن ظاهریش میاد تا لغزندنش. همون پنج مرحله ای که عرض کردم خدمت دوستان، حساسیت رو بزداید، تکرار عادت بکند، قبح رو بردارد، حسن کاذب بیاورد، هنجار رو به ناهنجاری، ناهنجاری رو به هنجار بدل کند، دیگه تمام. این مجموعه کاریست که شیطان انجام میده با اونها که بر اینها ولایت پیدا میکند. فرمود اینها و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیها آباءنا. کلمه فاحشه رو در قرآن زیاد میبینیم. فاحشه صفت هست، یه موصوف پنهانی دارد، یعنی فعلتون فاحشه، یعنی عملی که فاحشه هست. منتها چون دیگه این ترکیب صفتی زیاد روشنه برامون، نیاز نیست اون موصوفش رو بگیم، هم خود فاحشه رو که میفهمیم یعنی کار بد مثلا. اما فاحشه یعنی چه؟ کلمه فاحشه از ماده فحش میاد. فحش یعنی از شدت و فی القوه فی الامر المکروه، شدت و زیادی در کار زشت رو، زیادی در کار زشت رو فحش میگویند. فحش خود لغت فحش اینه معناش، ما چیز دیگه میفهمیم از فحش. اما اون چیز و کاری که شدت و کثرت در بدی دارد اساسا میشه چی؟ زیادی. خودش از این معنا استفاده میشه، میگین آقا این اختلاف فاحشی داره با هم این دو جنس، این دو تا کالا، یعنی خیلی با هم اختلاف داره. حالا اگر این خیلی اومد منفی شد میشه فحش. فاحش از این ماده میاد، یعنی کاری که زشت است اما زشتی در حدی است که نتوان شست از زنگی سیاهی، زشتی که بسیار زشت است. در قرآن نام اون فاحش است. یه موارد همه خطاها رو قرآن فاحشه نمیگه. میرسیم انشاءالله در نوبت ها این که قل انما، میرسیم در ادامه آیات، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. توضیح میدم که قرآن میگه فواحش ظاهری و باطنیست، یعنی چه میگیم. این جا فرمود و اضافه علو فاحشتن، وقتی اینها انجام میدهن یک کرداری که بسیار زشتی در اون وجود دارن، بعد شروع میکنن به توجیه کردن. قالوا وجدنا علیها آباءنا. این رفتاری که ما انجام دادیم، این رویه و روش پیشینیان ما بوده است که ما انجام دادیم. این سنت رو ما در رفتار پیشینیانمون یافتیم و عین اون عمل میکنیم. و الله امرنا بها. و اینی که ما به رفتار پیشینیانمون عمل میکنیم، مثل این کس این مأمور خداست، یعنی خداوند امر به این کرده است. مشخص این امر، امر دینی نیست، یعنی طبیعت اینه، امر تکوینی نیست، یعنی طبیعت و اقتضاء حال اینه که ما به رفتار پیشینیانمون عمل کنیم. و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیها آباءنا. عزیزان، زمزمه شومی رو میشنوید از این سخن، یعنی از رویه هایی که شیطان آدمیان رو سمت و سوی با اون میدهد. در زمان جاری نزول قرآن شما کاملا این بحث رو جدی میبینید. از بزرگترین دغدغه هایی که وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی درگیر با این مسئله بودن، این باقی ماندن سنت‌های غلط اجتماعی در زمینه مسائل اقتصادی. این سنگ رو بر می‌داشت پرت می‌کرد، می‌خورد به اون، اون هم سنگ پرت می‌کرد به اون، می‌شد بیع منابذه. این معامله، این روش اقتصادی تجارت. وفور کامل ربا، بزرگانی رو که اسم میبرم حرمت میکنم در اسلام، رباخاران بزرگ مکه، رباخاران بزرگ مکه، نامهای درشتی که اسم میبرم وحشتتون میگیرد، که بعد اومدن به اسلام پیوستن، دیر اومدن، زود اومدن، حتی بعضیشون سال فتح مکه اومدن، یعنی بعد از رباخاری ساریان سال، بعد از حرمت ربا. توجه دارید این رویه اقتصادی شده. آسیب‌های اقتصادی در میانشون جاری، آسیب‌های اخلاقی بسیار پوزش می‌طلبد. محضر مبارک عزیزان، 4 نفر 5 نفر با هم مشارکت می‌کردند، دنج می‌دادند، یه زن می‌گرفتند، 5 نفری، این می‌شد نکاح رحم. به تعبیر ما این رو محضرها ثبتش می‌کردند، نکاح رحم. بعد از دل این بچه‌ها بیرون می‌اومدند، امراض‌ها بیرون می‌اومدند. توجه دارید این سنت جاری از پدران دارد میرسد، منتقل میشه در مسائل اخلاقی. این چهنی پدر میمرد، فرزند خوانده مادرش رو به ازدواج و همسری خودش در میآورد. نکاح مقد، نکاح رحم، نکاح استبدال. پناه به خدا میبریم. میومد این آقا میگفت زنت 1 ماه مال من، زن من مال تو 1 ماه. قانونی بود این کار، نکاح استبدال، با هم عوض میکردن زنشون، میگفتن انزل عن زوجتک، از زنت بیا پایین، تعبیرشون این بود، نکاح استبدال. اینها جاری بود در جامعه. سنت های غلط اجتماعی، سنت های غلط اقتصادی، سنت های غلط عبادی، و دیالا تو عبادتش و شرکش و بت و لات و مناتشون، اینها رو دیگه میدونید شما. و اذا فعلوا فاحشتن، وقتی مرتکب این فاحشه ها می شدن، قالوا وجدنا علیها آباءنا، توجیهشون چی بود؟ این بود که این رفتار پیشینیان ما بوده است و روش های اجتماعی ما، یعنی همان مفهومی که بالاخره در مثنوی شنیدید و یه وقتایی عرض کردیم دیگه، آن از باب تنوع عرض می کنم، که وقتی اومد و وارد شد و بالاخره دید اینجا بازار گرم است و اینها دور هم نشستن صوفیان، اما خبری نیست و اینها منتظر هو زدنند و ذکر گفتن، اما چون چیزی در بساط برای خوردن ندارن، نایی هم ندارن دیگه، بالاخره این اومد تو جمع اینا نشست و این مرکبش رو، الاغش رو سپارد به این، عرض به خدمت عزیزان، استبل این جماعت. یه ساعتی نیم ساعتی گذشتی، سور و سات براهم شد، نقل و شیرینی آوردند و خوردن جماعت، بعد شروع کردن دم گرفتن، اما شان شروع کردن دم گرفتن که شادی آمد، قصه از خاطر برفت. شادی آمد، نقل و نبات آمد، شادی آمد، قصه از خاطر برفت. ببخشید، خر برفت و خر برفت و خر برفت. این بنده خودم شروع کرد با اینا دم گرفتن، دیگه به جای رسید دیگه خسته شدند و افتادند و صبحگاه بلند شد سر طویله الاغش رو تحویل بگیره. گفت حالا ما بدین بریم. گفتن کدوم الاغ؟ مگه تو خودت هزار بار دیشب نگفتی خر برفت و خر برفت و خر برفت؟ یه وجود نداره، خری وجود نداره. گفت خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد، خلق را تقلیدشون برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. ای کاش من میدونستم چی ندارن میگن که من همونو گفتم، چی کار دارم میکنن که من همون کار انجام دادم. کاش میدونستم اون تقلید مذموم ناپسند در رفتارهای زشت، همونی که خداوند بارها میگن اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، ولو اینکه پدرانشون، گذشتگانشون هیچ تعقل نمی کنن و توجه ندارن. از مهمترین دامهای شیطان که همون اول خدا مطرح میکنه همین عزیزان، تقلید کورکورانه از جمع و جماعتی بدون هیچ حجت موجه عقلی. حالا این ممکنه آبا نباشه، ممکنه من میبینم جمعی جماعت اون سوی دنیا دارن یه کاری رو انجام میدن، من از یه شبکه آشنا میشم با این رفتار و کردار، اینان منم دارم همون رو انجام میدم، میگم، میخورم، میبوشم، همون رفتارا رو دارم انجام میدم. خلق را تقلیدشان بر باد داد، این هم تقلید بادآورده است، این هم تکلیفش مشخصه. توجه دارید این رویه رو به عنوان یه رویه شیطانی خداوند مطرح میکند. و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها. حالا اینا تو رفتارشون چیکار میکردن، چه خصوصیاتی که دیگه نمیخوام بازگو کنم. منظر مبارکتون قل ان الله لا یامر بالفحشاء، بگو خداوند جز به خیر دعوت نمی کند و ذات حق راضی به هیچ فحشا و زشتی نیست. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، خدا زشتی، پلشتی، کفر و ناپسندی رو نمی پسندد در میان بندگانش و دوست نمی دارد. لا یامر بالفحشاء، اینها ببینید دامها رو در قرآن مد اتقولون علی الله ما لا تعلمون، یکی از مهمترین دامهای شیطان در طول تاریخ، و انتقولوا علی الله ما لا تعلمون، چیزی رو گفتن، به حق نسبت دادن، به خدا نسبت دادن، به دین نسبت دادن، به سنت‌های اجتماعی نسبت دادن، و حال این که هرگز در مشی و مرام الهی چنین چیزی جایگاه نداشته باشه. فرمود چی میگید شما؟ قول ان الله لا یامر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون، میدونید خدا چه میگوید و چه میخواهد از شما؟ دو کلمه. این بیانی که شما در صلات و زکات همیشه شنیدید از بنده که عرض میکنم صلات و زکات تمام دین است، یعنی اون بخش ارتباط خداوند و ارتباط با خلق، به شکل زیباترش اینجا میبینید. خدا دو چیز رو خواسته است از شما. قل، بگو پیامبر به اینها، امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد، تمام دین و دیانتتون تو کلمه خلاصه میشه. یکی بگو پروردگار من امر به قسط و انصاف و عدالت کرده است. دوم اون که گفته است اقامه کنید جان و وجوه خودتون رو به سوی حضرت او در هر سجدگاهی و در هر عبادتی، که این حاجت باز کردن و کاویدن بیشتر داره، که تمام دین و دیانت رو خداوند تو این دوتا کلمه خلاصه میکنه. یکی بعد اجتماعی ما و دیگری بعد آن سوی ما، بعد خلقی ما و بعد خالقی ماست، که انشاءالله ادامه مباحث و فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد.